السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين. قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: كل بعاء يضيق بما جعل فيه إلا بعاء العلم فإنه يتسع به. چهل روز از ارتحال ملکوتی حضرت استاد علامه آیت الله آدم ربانی سالک توحیدی گذشت. و ما در این مدت انسانی رو، عالمی رو، خورشیدی رو در منظومه علوم و معارف از دست دادیم که جایگزین شدن آن بزرگوار بدین سادگی میسور نیست، گرچه حق تبارک و تعالی فرمود: مانند سخم آیت او نونیسته ها نعتب خیر منها او مثله ها. اما در مقابل این آیه شریفه ازا مات العالم، وقتی که یک عالم به معنی واقعی کلمه از این نشأه رخت میبندد، شکافی سلمهی در کشتی امت اسلامی و جامعه بشریت به وجود می آید که نمیتواند هیچ چیزی جای او را پر کند. یک کشتی در دریای متلاطم اگر بخواهد سالم به مقصد برسد، باید تمام خلل و فرج که محل نفوذ آب به داخل کشتی هست پر بشه، که آب ذره‌ای به داخل کشتی نفوذ نکنه تا سالم به مقصد برسه. اگر قطعی از قطعه آی او منفذی از منفذهای او باز بشه، شکاف برداره، آب به داخل کشتی نفوذ میکنه و هستی کشتی به خطر میفته. حالا یه وقتی روزنه کوچکی در کشتی به وجود میاد، با یه تکه پلاستیکی یک پارچه اونجا رو میبندن، یا وقتی یه کشتی بزرگی از این کشتی فرسوده میشه، خراب میشه، که اگر اون نباشه آب با حجم بسیار بالا و فراوانی به داخل کشتی نفوذ میکنه و چیزی جایگزین آن نیست و یک تکه پلاستیک و یک تکه پارچه و یک چیز کوچکی نمیشود اون سوراخ رو گرفت که مانع نفوذ آب به داخل کشتی باشه. باید یک قطعه باشد مثل او که پر کرده بود اون شکاف را، باشد که همون کاری رو که اون قطعه می کرد این قطعه جایگزین بکنه تا این کشتی به سلامت به مقصد برسد. یه عالم تاثیرگذار، یک انسانی که در سطح قله‌های علم سرآمد است و در تذکیه و تعلیم و تربیت نمونه، اگر از جامعه بشریت، از جامعه فرهنگ، علم، معرفت گرفته بشه، چنین حفره‌ای و چنین شکافی در این کشتی وجود میاد که چیزی جایگزین آن نیست. باید بگذرد سالها تا حسنزاده تربیت بشود با اون استعداد، با اون عشق و علاقه به علم و معرفت و با اون قابلیت و ظرفیت و با اون سعی و تلاش و کوشش و با اون پاکی. هر کس حسنزاده نمی شود. خود ایشون که شد حسنزاده و سمبول علم و معرفت و تزکیه و تهذیب و سیر و سلوک و لقاء الله، فنای فی الله، بقای بالله، سه خصوصیت در ایشون بود. نخست اون قابلیت ذاتی، اون استعداد ذاتی که البته با عنایت خدا و فیض اقدس الهی رقم میخوره. در آیه شریفه هست که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء تو عز من تشاء تو ذل من تشاء بیدک الخیر انک على کل شیء قدیر تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء غیر حساب. عزت، ذلت، ملک، حیات، روز، شب، موت، همه به دست او هست و خیر به دست او هست، همه با مشیت او رقم میخوره. کسی در این تردیدی ندارد. منتها مشیت خدا مشیت حکیمانه است، مشیت بیملاک نیست. مشیت بیملاک قابل دفاع و توجیه نیست. من خواستم این طوری بشه به کسی ربطی ندارم، من نخواستم نشده به کسی ربطی ندارد. میدم ملک و عزت را، میگیرم ملک و عزت را، مرگ و حیات را، به هیچ کسم مربوط نیست. این قابل دفاع نیست. ظاهرش این گونه است که من تشاء من تشاء من تشاء، اما مشیت حکیمانه است. مشیت حکیمانه مانند مشیت یک پزشک حاذق ماهر هست که به این آمپول تزریق میکنه، به اون شربت و به اون کپسول و به اون قرص و هر کدامی را به اندازه‌ای که اون مشیتش تعلق بگیره، که مشیت حکیمانه است، مزاج این رو میگیره، تحلیلات و آزمایش های چکاب اون رو میبینه و با توجه به اون نسخه می نویسه، هر چرا که بخواهد می نویسه. من تشاء من تشاء من تشاء. اما خب با توجه به اون قابلیت، با توجه به اون استعداد، با توجه به اون پذیرش و بنیه و مزاج، گتره‌ای و بیملاکی نیست. یک قابلیت ذاتی در اینجا باید باشه، لیاقت ذاتی باید باشد که فیض رو بپذیره، قبول کنه، که این یکی از مباحث عمده و مهم مباحث معرفتی هست. خیر و شر و سعادت و شقاوت و تقدیرات الهیه و همه به این وابسته است که اگر حل بشه خیلی از مسائل حل میشه، و اگر نه همینطور بغرنج و معما باقی میموند و حل نمیشه. خودتون تو همین مدرسه نگاه کنید، استعدادها در یه حده، فهمها در یه حده. یک مطلب رو به یک کسی میگوید یک بار کافیست، یکی هنوز یک بار هم نگفته گرفت مطلب رو، یکی دو بار میگی هنوز نگرفته، سه بار میگی هنوز نگرفته، چهار بار نگرفته، باید بارها و بارها بگی تا بگیره و بفهمه. این تفاوت استعدادهایی جای تردیدی نیست و کسی منکرش نمیتواند بشود. در زبانشناسی جدید هم همین گونه است، همه اعتراف دارن به تفاوت استعدادها. حالا منشأ تفاوت استعدادها چیه؟ از کجا این تفاوت‌ها رقم خورده؟ این چیزیست که هر کس نمیتواند به مغزایش و به عمقش راه پیدا کند، دست پیدا کند، الا من شاء ان یهدیه. اون هم باز مشیتش باز مشیت حکیمانه است، قابلیت میخواد که بگیره، بفهمه و به انحراف نره و به جبر منفی مبتلا نشه و همه چیز رو به گردن خدا نگذاره. الله اعلم حیث و یجعل رسالته، خدا میدوند که رسالتش رو کجا جعل کند، اون کجا رو به دنبال کنید. اگر خودش داده بود و زیر سر خدا بود معنا نداشته بود. الله اعلم و حیث یجعل رسالته، اون جایگاه امری هستش که خدای تبارک و تعالی اون رو میفهمد و میداند و از همه هم بهتر میفهمد و رسالت خودش رو در اونجا جعل میکند. او حیثو مربوط به قابلیت هاست، مربوط به نفس الامر اشیاء، که این همینطوری که عرض کردم بحث میخواد، صحبت میخواد، شاید سالیان طول بکشد که انسان این رو شسته و رفته بدون انقلت و قلت طلبه‌ای بتونه بپذیره و قبول کنه. این رو اعتراف دارید که اگر همه چیز رو به گردن خدا بگذاریم انقلت و قلت فراوانه، چرا من در این حد و دیگری در آن حد؟ چرا این پیغمبر بشه من نشم؟ چرا اون امام بشه من نشم؟ چرا اون معصوم باشه من نباشم؟ این چرا و چرا هیچگاه تمام نمیشه، پایان نمیپذیرد و این جبر رو به تعبیر دیگر ظلم و تبعیض و همه رو به یک چشم ندیدن، اینا همه پیش میاد. همه رو اگه بخواد بگردن خدا بگذارید، همونطوری که بگردن حکیم نمیگذارید، بگردن اون طبیب نمیگذارید. طبیب میگه من این مزاج رو دیدم و این مزاج رو آزمایش کردم، آزمایشات رو دیدم و بعد بر اساس اون نسخه نوشتم. به گردن من نگذارید، به گردن این مزاج ها بگذارید. این مزاج دست من نیست، من جعل نکردم اینها رو. اگه بخواد به گردن او بگذارید طبیعی ظلم، جبر و امثال ذلک پیش میاد و قابل دفاع نیست. این امریست که عرض کردم باید در جای خودش انشاءالله در علوم و معارف فلسفی و عرفانی باید پیگیرید، بحث نفس الامر رو در مباحث فلسفی و عرفانی حل میکنید تا این قضیه رقم بخوره و درست بشه، برای اینکه این مسئله راحت‌تر پذیرش پیدا کنه. عرض میکنم خدمتون شریف الباری که ممتنع الوجوده و نمیشود باشه، آیا به خواست خدا ممتنع الوجود شده یا اینکه اصلا راه نداره؟ نمیشه. اگر راه نداره و نمیشه، از دست خدا نیست. خدا قدرتش به ممکن تعلق میگیرد نه به محال. نمیشه، ذاتا نمیشه. این ذات از کجا سردر آورد؟ دو تا پنج تا نمیشه، راه نداره، ذاتش باطل هستن. دو تا چهار تاست. اجتماع نقیضین راه نداره، نمیشه. نه اینکه خدا نمیخواد، خدا نمیخواد یعنی اگر بخواد میشه، حالا نخواسته نشده. آیا واقعا اجتماع نقیضین محاله به این معنا محاله که خدا نمیخواد؟ یعنی که نمیشه، راه نداره. اگر بگیم خدا نمیخواد، پس میتونیم بگیم اگر خدا بخواد میشه، خدا باشه و نباشه، هر دوش ممکنه، اشکال نداره. خدا باشه و خدا نباشه، نقیزین با هم بگه جمع بشه. این رو خدا اگه بخواد میشه، هم باشه و هم نباشه. سنوالی هم باشه و هم نباشی، باید دیگه به دست خداست دیگه. خدا قدرتش مطلقه، باید این رو سامان بهش ببخشه. حالا میشه این کارو کرد؟ اجتماع نقیزه نمیشه باید گفت ذاتن ممکنه، خدا چون نمیخواد نمیشه. قطعا این قابل قبول نیست. خدا رحمت کنه از رسول الله خویی رو، یکی از این آقایان غربی ها آمده و خدمتیشون، میخواست این اجتماع نقیزه محاله رو سست کنه و بر اساس اون اهداف خودش رو دنبال کنه. ایشون گفته بود که این که آقایان میگن اجتماع نقیزه محاله، نه، کی گفته محاله؟ محال نیست، ممکنه. بعد حضرت الله خویی فرموده بودن که باشه، اشکال نداره، شما بگو محال نیست، بنده هم میگم محال هست، حرفت هم درست، حرفم هم درست. چرا اصرار داری که به گردن من بگذاری که منم بپذیرم؟ نه، تو هم بگو محال نیست، منم میگم محال هست، هم حرف تو درسته هم حرف من. آقا نمیشه اینطوری که نمیشه. حضرت رسول الله فرمودن که چرا نمیشه؟ شما خودت میگه اجتماع نقیضین محال نیست. خب الان دارم همین رو میگم، شما بگو محال هست، منو میگم محال نیست، هم حرف تو درست هم حرف من درست. آقا نمیشه. فرمود همین که نمیشه بر اساس همینه که اجتماع نقیضین محال. این نمیشه یعنی این نمیشه، راه نداره. خدا قدرتش مطلقه، بسیار خوب، اما قدرت خدا به ممکن تعلق میگیرد نه به محال. محال هم ذاتن محاله. این ذات شما به توسعه بدید، توسعه بدید. ذات نفس الامر اشیا، هر شیء یه ذاتی داره، نفس الامری داره که خداوند حکیم بر اساس او افاضه‌اش صورت میگیره. باران که در لطافت طبعش هیچ خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. حضرت استاد حسنزاده عاملی یک قابلیت ویژه داشت، یه نفس الامر خاص داشت و الا فیض حق تبارک و تعالی عام و شامل هست. مثل خورشید همه رو تحت پوشش قرار میدهد، مثل باران رحمت همه رو تحت پوشش قرار میدهد، منتها یه جو زمینه هستش برای رویش گل و یه جو زمینه هست برای رویش خار. این نکته اول در شخصیت شناسی حضرت استاد حسنزاده عاملی رحمت الله علیه، یه ذات خاص، یک نفس الامر ویژه، یک قابلیت خاص که از همون آغاز که پا به عرصه وجود گذاشت، نطفش در رحم مادر منعقد شد و بعد مادر او رو متولد ساخت، تحمیل این نظام آفرینش و دنیا داد، قدم به قدم مناسب با این قابلیت و ذات رقم خورد برای او فیوزات. این نکته نخست که باید این رو توجه داشت. و شما همینطوری هستید، فرق نمی کنه، هر کدام از ما یک قابلیت خاص و ویژه‌ای داریم و این قابلیت باید شکوفا بشه، این قابلیت باز بشه، تو هر کدام در حد خودش. این نکته نخست که بحث بسیار سنگینی رو می طلبد در جای خود باید دنبال بشه. الحمدلله اهل علم و فضل و کمال هستید، دنبال حقایق و معارف به نحو احسن، نه تقلید بار، که دلتون بپذیرد و قبول کند، انشاءالله به موقع حل خواهد شد این امر. نکته دوم در اینجا این قابلیت رو کی به فعلیت میرسونه، این ذات و این پذیرش رو کی از قوه به فعلیت و به منصه ظهور میرسونه؟ استاد، زبان استاد، بیان استاد، عنایت استاد، تخصص و ورود استاد و دلسوزی استاد و عنایت او یک شخص قابل رو میپروراند. استاد و استاد و استاد هیچ کس بی استاد کسی نشد، هیچ کس بی مربی کسی نشد. یک شخص عالم پر ملا که از وجودش فیوزات لبریز بشه، نه اینکه یک قطره آبی در درون او مثل کوزه شنف پوچلوپی داشته باشه، این نشد. نه، ملا، ملای پر علوم و معارف در درون او جوشش کند و لبریز بشه و از لبریز او فیوزات به شاگرد برسه و او بهره بگیره. این استاده که انسان را سیر میکنه، این استاد است که انسان را میپروراند و بالا میبرد. استاد در همین دروس معمولی شما نگاه کنید، یک کسی شرمسالار امروز از استاد فرا گرفته، فردا همین بخواد تدریس کنه خودش، اینم استاده. یه ادیب مجتهد در فن ادبیات هم تدریس میکنه، آیا تدریس این با تدریس اون یکیه؟ اصلا نه، این تازه برد سر زمین رو خوب برگردونه به مرجعش، خیلی خونر کنه. اما اون کسی که هضم کرده مطلب رو، هضم کرده معارف رو، دهن باز میکند، چنان دقیق، چنان حساب شده قلم میزند، چنان حساب شده بدهدش، این هست که انسان رو سیراب می کنه. لذا در گزینش استاد باید دقت کنید، گزینش استاد، استادی ماهر، متبحر، ملا و دلسوز و خدوم و مخلص. خود حضرت استاد رحمت الله علیه مغیر بود، اعتراف داشت که اگر این اساتیدی که در محضرش زانو نزد و بهره گرفت از اونها نبودند و در محضر اونها پرورش نمی یافت، یک قنچه بود که شکوفا نمی شد و باز نمی شد، پرورش می خواد. به باقی جلالی ایشون رفته بودیم، قضیه مال شاید 20 سال قبل بوده باشه، سر حال بود، نشاط داشت. بعد از ظهر که در محضرشون نهار رو صرف کرده بودیم و دیگه استراحت هم کرده بودیم، دیدم ظرفی رو آورد، توش زردالو بود، از باغ چیده بود، آورد گفت آقا این زردالو رو بخورید، این زردالو غیر اون زردالو هست که قبلا خوردید، جای دیگه خوردید. خوردیم چه خصوصیتی داره؟ ایشون فرمود این زردالو پرورده هست، پرورش یافته، خود رو نیست، همینطور آب بهش رسید رسید، نرسید نرسید، کود بهش رسید رسید نرسید، دورش رو وزین کردن کردن نکردن نکردن، اینجوری نیست، حساب شده بار آمده. یک زردالوی پرورده و چه دینطوری بود، اولی رس خودی تعمش مزه شیرینیش اونقدر جالب توجه و دلنشین بود که دومی رو و دومی رو سمیم رو کل اون ظرف رو خوردیم. از که همونطوره که ایشون فرموده بود پرورده. بعد روی این ایشون جایی دیگه مانور داده بود که انسان یه وقت خود رو بار میاد، مطالعه میکنه، درس هر کسی میره این و اون و به صورت معمولی و خود رو بار میاد، یه وقت نه در محضر یه استاد تربیت میشه، رابطه ویژه و خصوصی پیدا میکنه با استاد. این طلبه، این دانشجو کجا؟ اون کسی که درس رو پاس کرده و دورا دور و هر طور شد با هر استادی شد، این کجا؟ قطعا این دو با هم فرق میکنه. اونی که رنگ و بوی استاد رو میگیره، طعم استاد رو میگیره و تمام شؤون استاد در او پیاده میشه، اون کسیست که اینطوری در محضر استاد خدمت بکنه و با این قلت و قلت و با سر و صدا و گیر انداختن استاد به اینها درست نمیشه، ادب در برابر استاد. بالاخره اون صاحب فن، اون مشرف به مطالبه در برابر استاد، باید سمعن و طاعتن، پس از آن که خوب گزینش کردی و حساب شده گزینش کردی و چه بوده باشی و معدب، این طوریست که فیوزات هر فیضان میکنه از کانال وجودی استاد به قلب و دل کسی که میخواهد از استاد چیزی فرا بگیرد و از او علوم و معارف رو بگیره و متأثر بشه. در برابر او عبد ذلیل بودن، من علمنی حرفاً فقط سیرنی عبدا، این فرمایش امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه. نگید پرستش استاد و در برابر استاد خاضع بودن این با اون آزادی علمی ما ناسازگار است، ما میخوام آزادانه قول کنیم، حرف بزنیم، چیز بگیم. بسیار خوب، آزاد باش، اما مؤدب هم باش، با ادب. اعتراضی اشکالی اگر به ذهن میرسه اسمشو بذار نفهمی، بگو آقا من اینو نفهمیدم. خدا رحمت کنه جناب آقای آمیز هاشم آمولی رو، ایشون خب شاگرد آقازی های عراقی بودن، گهگاهی مطالب استاد رو در درس میخواستن نقد کنن، ایشون گفت من در فرمایش ایشون دو تا نفهمیدارم، دو تا نفهمیدارم، نفهمی اولم اینه، نمیفهمم، نفهمی دومم اینه. اسمش میذاشت نفهمی، نه اینکه اعتراض بر استاد بوده باشد و بخواد با قلبی جاف و با زبانی خشن و تند به صدر استاد گردن کشی کند و اعتراض کند و انقلاب کنه، نه. از استاد حسن زاده رحمت الله علیه می فرمود در برابر اساتید من تا جایی که ممکن بود سوال نمی کردم، طرح شبه و طرح اشکال نمی کردم، فکر می کردم خودم فرمایش استاد رو بفهمم و تا جایی که ممکن است تحلیل رو داشته باشم. فوقش اگر نتوانستم و نشد، اون رو به حساب نفهمی خودم میذاشتم و به حضرت استاد میگفتم این برای من حل نشده، خیلی جسارت حل نشده. و این طور برخورد کردن با استاد دل استاد رو نرم میکنه، دل استاد که نرم شد رضایت میاد، رضایت که آمد خدای تبارک و تعالی خوشنود میشه، خوشنودی خدا فیوزاس رو بر این استاد فیضان میکنه و از او به شاگرد سرایت میکنه. این رحمت این طوری جلب میشه، مؤدب بودن در برابر اساتید. میفرمون من هیچگاه در حضور استاد چون زانو نزدم، دو زانو نشستم، تکیه ندادم، مبادا اینها برنجن، مبادا اینها دلشون از ما رنجش پیدا کنه. رنجش دل استاد یعنی عذاب خدا، عقوبت خدا. درست خصوص بود سه روزی حضرت استاد یک گروه تأخیر داشت در حضور در درس. یه طلبه نمیدونم الان چطور شد دلش شد و به چه صورتی این رو حاضر شد بگه بهشون، خیلی بی‌تعارف گفت آقا اگر بناس هشتروب تشکیف بیاورید بفرمایید ما هم هشتروب بیاریم. این با دل زودرنج از استاد چه کرد؟ چون خودش اساتید رو می پرستید در برابر اونها اونطور خضوع و خشوع داشت، این برخورد رو خیلی براش سخت بود که تحمل کنه. سکوت بود و سکوت بود و سکوت. پس از این که ده دقیقه ربعی سکوت برقرار بود با یک بیان مظلومانه گفت آقا جان درس نیست گفته میشه، ما هم که نامه فدایت شدن برای شما نفرستادیم، پولی هم که از شما نمیگیریم، اگر با وقتتون انسجام دارد و میسازه تشریف بیارید، اگر نه تشریف نیارید. و بعدم این طور سخن گفتن معنی نداره. با سکوت، ده دقیقه با سکوت، پنج دقیقه با سکوت. بعد فرمودند حداقل احتمال بدید که من در مسیر که میام یه بنده خدایی سوالی رو مطرح کنی منم نتونم از چنگش فرار کنم، برای پاسخگویی به او یه مقداری معطل بشم. این احتمالش میرم که امام ما و شما فرمود اگر از برادر مؤمنتون یک امری رو دیدید که بر اساس نظر شما اون ناخوشایند و نادرست بود، شروع کنید به توجیه کردن، عذر بتراشید براش. عذر اول اگر شما رو قانع کرد بسیار خوب، اگر نه عذر دوم بدراشید، عذر سوم، تا 70 توجیه شما جا داره توجیه کنید این کار رو از برادر مؤمنتون. اگر 70 توجیه شما رو قانع کرد بسیار خوب، اگر قانع نکرد برگردید به نفس خودتون خطاب کنید بگید ای نفس خبیث، 70 تا راه جلوی پاد گذاشتم که قانع بشی نشدی، دست آخرم خودتون رو محکوم کنید نه برادر مؤمنتون رو. آقا این روایات کی بود عمل کنه؟ من طلبه عمل نکنم کی طلب کنه؟ توی طلبه عمل نکنه کی طلب عمل کنه؟ همش با خشونت، همش با بدبینی، همش با اعتراض و انقلت. بعد هم کتاب رو برداشتند و عبارت خوندند و نه شرحی نه بیانی، اونم شرح و بیانی که ایشون در مباحث داشت، چنان نرم چنان دلنشین مطالب رو بیان میکرد که انسان رو به پرواز در میآورد. اون روز فقط عبارت خوند و مرجع زمین برگردند و اینجوری اینجوری خیلی سریع و کلاه و اصل داشت. فرم بهشون درس نامد بشستیم یه بیستهیده نیم ساعت نیومد، فهمیدیم دیگه کار خراب شده. رفتیم در منزل در زدیم و ایشون آمد در در بارم آقا جان تشکر نیومده درس. فرمود این لقمه برای این آقایان گذاره که گفتم تشکر میدارید؟ فرمود نه. این زنجش تو یک سال ادامه داشت، دل این مرد رو چنان اون سخن خشن آزور تو یک سال این تحتیلی درس ادامه داشت و بعدن دیگه کم کم بهشون عرض کردیم که آقا جان این زنجش تمام نشد، یک نفر بی عدده کرد بقیه رو چرا محروم میفرمایید؟ گفت آقا این دل رنجیده. بعد فرمود امام المشککین فخر رازی که در هر مسئله از مسائل مربوط به معاد یا مبدع تشکیک کرده، لذا شد امام المشککین. تنها چیزی رو که راحت و صاف پذیرفته عصمت فاطمه زهراست سلام الله علیها. عصمت ایشون رو، معصوم بودن ایشون رو ایشون پذیرفته به راحتی از کنارش گذشته بدون انقض و قلط و تشکیک. گفت فاطمه زهرای این چنینی وقتی که امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمدن خدمت ایشون نسبت به اولی و دومی وساطت کردن، چون اون دو نفر از حضرت خواسته بودن وساطت کنید بیان دل فاطمه زهرا رو به دست بیارن و تبعیت به طلبن، حضرت آقا آمدن خدمت بیبی و وساطت کردن برای اون دو نفر اولی و دومی. از دست خانمون خون خانه شماست، من حقی ندارم بگم بیان نیان، اما از من توقع نداشته باشید که اینا آمدن من بوی خوش به اینانشون بدم. بیان خون خانه شماست. حضرت این رو فرمود. بعد امام امیرالمومنین اون دو نفر رو آورد و نشستن، حضرت پشت به اینا کرد، هرچی صحبت حرف عذرخواهی دیگه اعتنایی نکرد، پشتن رفتن. حضرت استاد فرمودن بی بی معصومه هست پاکه، چرا اینجور عمل کرد؟ این دل رنجیده بود، نمیشد، دل رنجش پیدا کرد. پس فرمود آقا این دل رنجیده است، نمیشه. خلاصه از مدت یک سال که گذرششون درس و خصوص رو ادامه دادند و با همه این قلط و قلط ها و این صحبت هایی که پیش آمده بود، بعدن من دیدم به صفحه و سیره دیوار عکس اون آقا سیدی که درس خصوص تا یک سال به تعطیل کشانده بود زده شده به رحمت خدا رفت. جوان و من همونجا که این رنجش به وجود آمد گفتم این آقا خیر نخواهد دید، عقوبت این رنجشی که در دل استاد به وجود آورده خواهد دید. و شد جوان مرد شد، از نشه این دنیا رخ برداشت. خدمت ایشون عرض کردیم اون آقا سید لازم اونجور اونجور فرمود اونجور صحبت گفت. بله گفتم به رحمت خدا دست دیگه ازش راضی باشید. فوری فرمود خدا رو شاهد میگیرم دلم دیگه در رابطه با اون هیچ چیز نیست، پاک، هیچ بخشیدم، هیچ، پاک. تا ایشون از این نشه رخ برده بود این فوری ایشون حلال کردن ایشون. خب حلال کردن، اما خب عقوبتش من دید با استاد اینجور خشن، اینجور با جفاف و خوش تشکیم برخورد کردن این خلاف عدد عبودیت و بندگی خداست. در رساله حقوق شما ملاحظه فرمایید، رساله حقوق امام سجاد فرمان از حقوق معلم برتان است که هیچگاه عیوب او را بر زبان جاری نکنی، همیشه از فضائل او بگو، همیشه از ادب او بگو، همیشه از فضل و کمالات او بگو، ولو عیبی در او هست تو نگو، تو به زبان نیار عیب استاد را، عیب روی کار او نگذار، اگر عیبی هم داره اصلا نادیده بگیر. این ادبی و حقی است که ما در رابطه با استاد داریم. وقتی تو استاد در این هم سرآمد برخورداری از اساتیدی خالص، پاک، ماهر، خدوم، مخلص، این امر دوم بود که جنابشون از اون برخوردار بود. اساتید با همه آنچه را که در این بود می شود گفت که ادب رو هم در اینجا باید فهرست کرد، برخورداری از اساتیدی مبرز با ادب و تعدب فوق العاده، این نکته دوم در زندگی از تو استاد. و اما نکته سوم، سعی و تلاشی فوق معمول، شب و روز نمی شناخت. من یه نمونه رو در وقت صحبت ها عرض کردم، ببینید ایشون می‌فرمود من کتابی رو از حضرت استاد شعرانی به عاریت گرفتم، در کتابخانه مرسی مروی نبود، خودم هم نداشتم، اما جناب استاد این کتاب رو داشت، من به امانت گرفتم که بروم از روی اون نیازم رو برطرف کنم. نشستم که نیازم رو از این کتاب برطرف کنم، یک بار این به ذهنم خطور کرد که خوب اگه فردا هم باز نیاز داشتم باز ببینم خدمت ایشون، بار دوم، بار سوم، هی بریم از این کتاب بگیریم. گرچه ایشون بزرگ است و بزرگوار، دادن کتاب براش گرچه سخت است اما عنایت داره و میده. نه من نمیخوام ایشون آزار ببینه، خوب این است که الان من بشینم کل این کتاب رو استنساخ کنم و از روی این برای خودم نسخه بگیرم، کتاب رو به حضرت استاد برگردم. ایشون میفرمود آقا من یک شب روز و نصفی، یعنی 36 ساعت فقط نوشتم، تنها برای نماز واجب که واجب بود و نمی شود کارش کرد بلند می شدم نماز رو می خوندم و بعد می نوشتم. 36 ساعت نوشتم، کتاب رو استنساخ کردم و کتاب رو به حضرت استاد برگردوندم. و بعدش یک قفسه داشت در منزل که کتاب هایی رو که با دست خودش استنساخ کرده بود اونجا جای داده بود. اینا هم کتاب هاییست که من استنساخ کردم با دست خودم. این تلاش، این سعی، این کوشش. آقای غزری به برخی از طلابی که به محضر ایشون می رسیدن و راجع به درس و بحث و طلبه‌ای و اینها ایشون بود، برید مسجد مروی ببینید آقای حسن زادش رو درس بخونه، درس خوندن رو از ایشون یاد بگیرید، تلاش و کوشش و سعی در فراگیری علم رو برید از ایشون یاد بگیرید، شب و روز نمی شناسد و فیصل انسان علم و مستقی. انشاءالله که شما ها که خدای تبارک و تعالی توفیق عنایت فرموده در صرف روحانیت برای گرفتی لباس پیغمبر بر قامت شماست و بهترین کالایی که در این عالم هست یعنی علم و معرفت و در بهترین شهر کره که علم هست سخن یافته اید، از این امکانات و از این توفیقات الهی بهترین استفاده ها رو بکنید و با مطالعه در حال و احوال و شرح زندگی این انسان های خود ساخته به سمر نشسته همان کنید که رهروان کردند و انشاءالله به همون مقصدی برسید که اون بزرگواران رسیدند انشاءالله. از این که لحظاتی رو تصدیح کردیم و وقت شما رو گرفتیم عذرخواهی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah